آقای پرهیزگاری اومدیم و خیلی‌ها نخواستن این کارو انجام بدن، بایش یه قانون یه مکانیزمی رو طراحی بکنه برای اینکه یعنی اتفاق نیفتاد، قانون به روال خودش جلو بره. اگر حالا بانک مرکزی زمان ببره این پوزهای بیشناسنامه رو شناسایی کنه و اینکه در واقع یه جورایی مکانیزم مالیات گرفتن داره از حوزه مالیات‌های حقوقی میره سمت مالیات‌های حقیقی. وقتی میگیم آقا به هر کد ملی قاعدتاً یه شرکت یه کد اقتصادی داره، اما وقتی میگیم از حقوقی ها به سمت حقیقی ها شیفت کنید، یعنی همه شهروندانی که درآمدی دارن که مشمول مالیات میشه. درست میگم؟
ببینید این قانون بالاخره گام به گام قرار اجرا بشه، ولی گام اولش قرار برای افراد حقوقی اجرا بشه و حالا اون تا برسه به اشخاص حقیقی.
پس سامانی معدیان علاوه بر کد ملی افراد به
هر بله
حوزه‌های حقوقی هم در واقع میشه گفت سرک میشه،
پرونده مالیاتی تشکیل میشه برای همه اون اصنافی که دارن کار میکنن. درسته. گام های بعدی که قرار مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عادی سرمایه اجرا بشه، قراره که حالا یه کارپوشه برای همه افراد.
الان تو حوزه حقوقی ها اگر ما تو صندوقای فروشگاهی این کار رو انجام ندیم، میتونیم سامانه مادیان رو برای حقوقی ها اجرایی بکنیم آیه پریزگاه؟
ببین تو قانون یه سری حالا تنبیهات و تشویقاتی در نظر گرفته شده که
نه با تشویق که کسی نمیاد مالیات بده که
اصناف بیان
مثلا ما یه معافیت مالیاتی میدیم کمکی نمیکنه.
هم بحث آموزششه، من حس میکنم حالا جدای از اون کاری که بعد اتفاق میافتاد سامانه ایجاد بشه، خب بالاخره یه سامانه اطلاعاتی قرار بود ایجاد بشه.
بله.
به یه شرکت هم برون سپاری انجام شد که اون سامانه انجام بشه.
درسته.
حالا جدای از اون که حالا نمیدونیم که حالا اون شرکت کارشو درست انجام داده یا نداده، اونا دیر کردن یا نکردن، یه چند تا وظایف دیگه هم به نظر من سازمان داشته، اینی که بره به اصناف و افراد آموزش بده. بالاخره وقتی قرار یه تغییر تحول توی نظام مالیاتی ایجاد بشه، اون آموزش خیلی جایگاه مهمی داره و به نظرم این که اگه افراد جایگاه اینو توی نظام مالیاتی بدن، خودشون اصلا ترغیب میشن که بیان سمت این سامانه مادیان، چرا که ما میبینیم که الان همه افرادی که حقوق بگیرن توی کشور ما دارن مالیات میدن، اون کارگری که داره کار میکنه مالیات میده، ولی خب کسی که سمت دلالی رفته، کسی که اون اقتصاد زیرزمینی ما نتونستیم اون رو شناسایی کنیم و شفاف نبوده، میبینیم که اصلا اونا مالیات گرفته نمیشه. وقتی این سامانه مادیان اجرا بشه، تقریبا میتونیم بگیم که همه تراکنش هایی که توی اقتصاد کشور انجام میشه ما میتونیم اونا رو رصد کنیم. از طرفی هم رصد کالا انجام میشه، هم رصد پول و اون تراکنش های مالی انجام میشه و اون اقتصاد زیرزمینی اون خیلی میتونیم کنترل کنیم.
بسیار خوب.
و اون عدالت مالیاتی که ما دنبالشیم خیلی راحت‌تر اتفاق میفته.
آقای دکتر رضایی، استنباط شما این هست که این سامان مادیان رو چقدر زمان ببره بتونیم پیاده سازیش کنیم با وجود گپ‌ها و خلأهایی که وجود داره برای اجرای این سامانه؟
با توجه به اینکه دوست عزیزم فرمودن در خصوص بحث آموزش، در این سامانه مادیان شاید الان بالغ بر یک سال و نیم دو سال هست که به صورت مکرر و مرتب توسط مراجع زیرابزار سازمان امور مالیاتی و حتی تو خود صدا و سیمای ملی هم در این خصوص تبلیغات انجام شده، به صورت کامل اطلاع رسانی شده به مادیانی که مشمول این حوزه خواهند شد و حتی اون جرائم و مشوقهایی هم که فرمودن به صورت مکرر براشون توضیح داده شده. و چون این سامانه یک سامانه نیست که حالا شاید خیلی بحث آموزش تخصصی خاصی داشته باشه، یک دستگاه پوز ساده ای هست که مانند دستگاه پوزی که فعلا وجود داره، با این تفاوت که اطلاعات خود افرادی که حالا از این دستگاه استفاده میکنن رو خود این سامانه تحلیل میکنه و برای سازمان امور مالیاتی به صورت مستقیم ارسال میکنه. من این که حالا بحث آموزشش، فکر میکنم اون افرادی که الان دیگه حاضر نیستن استفاده از این سامانه، بحث آموزش نباشه، بحث این هست از شفافیت میخوان دوری کنن و نمیخوان زیر بار مالیات حالا بر اساس اون مالیات عادلانه و اون مالیات شفاف برن. و در خصوص استقرار این سامانه هم حالا همونجوری که فرمودین حضرت عالی، به نظر من تمام موانع و مشکلاتی که در این حوزه وجود داشته سعی در این بوده که برطرف بشه و الان یک ساختار مناسبی توی سازمان امور مالیاتی وجود داره که بتونن این سامانه ها رو مستقر کنن. فقط صرفا همکاری و همراهی اون مادیان و علل خصوص اون اشخاص نهایی که فعلا توی اولویت هستن برای استفاده از این سامانه رو میطلبه، که در صورتی که با حالا اون بحث مشوق ها و جرائم اجرایی بشه، به نظر من تا پایان این سال جاری این موضوع امکان پذیر هست، علل خصوص که سازمان امور مالیاتی توی چند ماه گذشته همت خیلی زیادی رو برای استقرار این سامانه انجام داده و قاعدتا اگر افراد هم به دنبال بحث شفافیت باشن و اون مؤدیان و اون افرادی که از تالی فرمودین بخوان مالیات عادلانه و شفافی رو پرداخت کنن، خودشون خود به خود به دنبال استقرار این سامانه خواهند بود. و اون درصدی از افراد هم که به دنبال عدم استقرار این سامانه توی مراکز خودشون هستن، به نظر من اون بحث جرائم و مشوق ها اگر عملیاتی تر بشه و به صورت به اصطلاح موردی برخوردهای بیشتری انجام بگیره، قطعا پذیرای این موضوع خواهند بود. با این روندی که داره پیش میره فکر میکنم تا پایان امسال اگر این 90% این سامانه هم استقرار داشته باشه توی اون مراکز، در حد اون 10% امکان پذیر هست که با برخوردهای موردی و به صورت جرائم بیشتر امکان پذیر باشه که بتونن اینا رو هم مجاب کنن به انجام.
متشکرم آقای دکتر رضایی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. سلامت باشید. خدا.
در ادامه برنامه چالش از رادیو اقتصاد، جناب دکتر هاشم مظفری، استاد محترم اقتصاد بین‌الملل دانشگاه و مدرس محترم دانشگاه استان اردبیل به ما پیوستن. آقای دکتر مظفری سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام دارم آقای رافق، بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه چالش از رادیو اقتصاد سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مظفری. ببینید، تورم بالا در کشور ما شرایطی ایجاد کرده که عملاً مردم دارن مالیات مضاعف می‌پردازن به خاطر گرانی، و توی همچه شرایطی ما سامانه ای رو اندازی کردیم اینام سامانه مؤدیان و به دنبال تحقق عدالت مالیاتی هستیم. خب چالش هایی بر سر راه اجرای این سامانه هست، قانونی که این سامانه رو در واقع بر اساس اون طراحی کردن هست، اما همه معتقدن منجر به تحقق عدالت مالیاتی خواهد شد اگر این موانعش برداشته بشه. دو سال اندی میگذره، پیشینه نسبتاً طولانی داره جایگزین مالیات تجزیه افزوده یا مالیات بر مصرف قرار بشه و خیلی امتیازات دیگه، اما هنوز گره ها بر سر راه وجود داره و سنگ هایی پیش رو وجود داره که برداشته نمیشه. به عنوان استاد دانشگاه که این حوزه مالیات رو میشناسید و این سامانه رو میشناسید، فکر میکنید چقدر زمان ببره ما با توجه به شرایط موجود این سامانه رو اجرایی کنیم و آیا اساساً میشه ما این سامانه مالیات گرفت در شرایط بد اقتصادی یا خیر؟
در خدمتتون عرض کنم که این سامانه و هر سامانه که در واقع کمک کنه به شفافیت در معاملات اقتصادی طبیعتا کمک میکنه به عکس مالیات درست. حالا منظور از عکس مالیات درست هم تعبیرش میشه گفت که اجرای عدالت مالیاتی. خب این سامانه خب میتونه کمک کنه به جلوگیری از فراد مالیاتی. شما زمانی که در مراحل سگانه مالیات در تعیین تشخیص و وصول مالیات بتونین از در واقع اطلاعات دقیق و درست استفاده کنین، طبیعتاً در اونجا فرار مالیاتی هم کم خواهد شد. این سامانه خود به خود باعث ایجاد عدالت مالیاتی نخواهد شد. طبیعتاً ما که میگیم از یک سامانه رو اندازه کردیم کمک کنه فقط برای اینکه فقط عدالت مالیات ایجاد بشه، به نظرم جمله ناقصی است. به خاطر اینکه یک سامانه هست قطعا درش ایرادات وجود داره. مثلا اگر کسی یا ماده مالیاتی اطلاعاتی را وارد سامانه نکنه، با کدوم ابزار با کدوم ضربه مالیاتی ما به سراغ شاهین رفت و ازش خواهیم خواست که این کار انجام بده؟ بذارم به نظر من این سامانه در کنار بدیه سامانه ها در بدیه ابزارهایی، مثلا سواد مأمور مالیاتی یکی از ابزارهای وصول مالیات هست.
بله.
نمیدونم تنشین خود مدیان مالیاتی به پرداخت مالیات یکی از ابزارهای وصول مالیات هست.
دوست.
همه اینا به صورت پازه در کنار هم قرار میگیره تا منظر بشه به گرفتن مالیات با عدالت مالیاتی. لذا به نظر من خود سامانه به تنهایی منظر به ایجاد عدالت مالیاتی نخواهد شد.
بسیار خوب.
که جناب آقای پریسکان اشاره فرمودن، یه سری در واقع پیش نیازهایی برای موفقیت سامانه وجود داره که ما باید بهش توجه کنیم. شما زمانی که در کشورمون نزدیک 50 سال مالیاتون به صورت علی‌الرسم بوده،
بله،
مالیات بر مبنای ممیز سالاره بوده، طبیعتاً تغییر این موضوع نیازمند یک زیرساختهای اساسی که اینو چکار کنه اصلاحش کنه و اصلاحش این را زمان بر هست، ولی لازم است این کاری نهتا با صورت بیشتر انجام بگیره.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای دکتر مظفری. آقای پریزگری، چقدر این تحلیل درسته که همطور که ما مالیات از دفتر آزمایشی شروع کردیم و اصلاح این قانون هم نزدیک 4-5 سال طول کشید که بتونه پیاده سازی بشه، الان سامانه مادیان داره میاد به نوعی جایگزین او بشه، آیا ما همین در واقع میشه گفت قصه رو از صفر باید تکرار کنیم جلو بیایم؟ چون ما مالیات برای آیدی سرمایه هم خیلی ها معتقدن که این مالیات فراینده است، به نوعی تنظیمگری است، درآمد مالیاتی ایجاد نخواهد کرد، مالیات تنظیمگری است، مثل مالیات بر خانه های خالی که عملا نتونستیم بگیریم از سال 94 یا 95 تا حالا عملا نتونستیم بگیریم، یا بحث پی آی تی. اقتصاد تحریمی، اقتصاد زیرزمینی و غیر شفافه، ما اگر اینو شفافش کنیم ما خیلی خلل و فرج دیگه بیرون میزنه که شاید صلاح نباشه اصلا بیرون بزنه. نظرتون چیه در این تحلیل؟
ببینید کلن این که ساختار نظام مالیاتی ما معیوبه و باید اصلاح بشه که داخلش هیچ شکی نیست.
بله.
و حالا اون به نظر خودم شاه کلیدی که اینجا وجود داره اینه که ما سازمان مالیاتیمون اطلاعات نداره.
بله.
یا اگه اطلاعات هم داره یا بهش دیر میرسه یا نمیتونه ازش استفاده کنه.
بله.
یا اجازه دسترسی بهش نمیدن.
بله.
اگه ما بتونیم این اطلاعات رو به سازمان مالیاتی برسونیم میتونیم همه این مشکلات اون حل کنیم.
این اگرها یه مدار برای ما باز کنه پیش کنه. ببین ما وقتی میگیم از برج هفت باید اجرا بشه یعنی یه واقعیت های وجود داره به این معنا که میتونه در تعامل با بانک مرکزی، در تعامل با سازمان های دیگه اطلاعات رو بگیره و قانون هم این اختیار رو بهش داده. وقتی ما میگیم از برج هفت اجرا یعنی که آقا میشه این کارا رو کرد دیگه، اما میبینیم اتفاق نمیفته. چی باعث میشه که تو قانون این صراحت وجود داره اما در عرصه عمل نگاه واقعی اصلا انگار فرسنگ ها باش فاصله داریم؟
به نظر خودم یکی از مهمترین چالش هایی که توی اجرای این قانون وجود داره وجود زینفایی که توی این قانون وجود داره.
بله.
ببینید خب بالاخره قرار یه اصلاح بزرگ توی نظام مالیاتی ما ایجاد بشه.
بله.
اون زینفایی که وجود دارن هم از نظر کارشناسی هم از نظر غیر کارشناسی بالاخره اعمال نظر خودشونو میکنه.
مثال بزنید این زینفا کیان؟
داخل مثلا خود سازمان امور مالیاتی ما میبینیم که بعضی از کارمنده اصلا راغب نیستن که اتفاق بیفته.
چرا؟ چون وقتی میرن مالیات ستانی کنن رشوه میگیرن.
ممیز محور وجود داره دیگه.
خب.
الان بالاخره چیزیه که اون تعارض منافع ایجاد میکنه که خب. برای ایجاد این قانون یه چالش ایجاد کنه.
خب.
که
حداقل ما قبلش باید بریم قانون تعارض منافع رو به تصویب برسونیم.
اون که بالاخره باید از راه خودش پیگیری بشه. ولی خب این نیست که ما بگیم خب چون اون نداره این نباید اجرا کنیم.
بله.
اگه این سامانه اجرا بشه بالاخره اون انسان محوری توی اقصا مالیات توی
میشه.
کشور ما هست میشه،
مثل ترخ ترافیکی یه زمانی سربازا وای میستادن و جریمه میکردن، الان دیگه دوربین وجود داره و دیگه آشنا و غیر آشنا نداره، هر پلاکی که جلو دوربین بیاد قاعدتا جریمه میشه دیگه. منظورتون همینه دیگه؟ خب همون هم نزدیک دو دهه طول کشید تا اجرا بشه. درست میگم آقای پریزگاری؟
بله، من نمیگم که ما یه شبه قرار این اتفاق بیفته.
اگه قرار یه شبه اتفاق نیفته بس برای چی میگیم از برج هفت باید اجرا بشه؟ اینا میگم دو نظر غلطه.
الان 20 ساله که قرار بوده اجرا بشه.
بله.
برج هفت آخرین مهلتی بوده که قرار بوده این اجرا بشه.
درسته.
خوشبختانه توی دولت جدیدم یکی از چیزایی که هم دکتر خاندوزی هم رئیس سازمان امور مالیاتی دکتر منظور خیلی بهش اصرار داشتن که اجرا بشه همین سامان مادیان بوده.
بله.
از همون روزی که توی دولت جلسات تشکیل شده این یکی از چیزایی که خیلی براشون مهم بوده همین سامان مادیان بوده. چرا که میگم این یه بالاخره یه ابزار برای اخذ مالیات، خودش نمیگیم که خود سامان مادیان میاد مالیات میگیره، سامان مادیات برای ما یه اطلاعاتی وجود میاره که میتونیم از اون به راحتی مالیات بگیریم. هم رصد مالی توی کشور اتفاق میفته هم رصد کالا.
خب.
یعنی چی؟ یعنی که ما میفهمیم که مثلا کدوم قسمت از کشور ما مثلا کدوم کالا رو بیشتر مصرف میکنه.
بله.
توی انبارای کدوم قسمت از کشور کدوم کالا وجود داره.
بله.
ما به راحتی هم میتونیم جلوی قاچاق رو بگیریم هم جلوی احتکار بگیریم.
درسته.
به نظر من یه ابر پروژه است که اگه این اتفاق بیفته ما خیلی از این مشکلات که توی کشورمون داریم به راحتی انجام میشه، صرف مالیات نیست.
بله. آقای ایرکو مظفری توضیحات آقای ایرکو پریزگاری رو شنیدید؟ چون اشاره کردم به قاچاق، خب ببین ما پیش بینی می‌کردیم که با افزایش قیمت دلار یا ارز خود به خود قاچاق کاهش پیدا کنه. قاچاق کاهش هم پیدا کرد، یعنی قانون مواظب با قاچاق کالا و ارز انقدر کمک نکرد به کاهش قاچاق که افزایش قیمت ارز. خب این سامانه مادیان که الان آقای پریزگاری من اولین بار از زبان ایشون میشنوم جای دیگه کارشناسی بهش اشاره نکرده که این یه ابر پروژه است. اگه واقعا ما چشم دوختیم به این ابر پروژه که این ابر پروژه زمینه دریافت مالیات عادلانه رو فراهم میکنه، شما فکر میکنید این فرایند چقدر زمان ببره برای اجرایی شدنش کنار این بله. مالیات برای ایده سرمایه و سایر پایه‌های جدید مالیاتی؟
بله. من فقط یه اشاره کنم در رابطه با این بحث تعارض منفعتی که جناب آقای دکتر پریسکار اشاره کردن.
بله.
مأمورین مالیاتی ما شاید از سالمترین کارمندان نظام اداری باشن.
نه کسی به شخص ایراد نمیگیره آقای.
حالا من نظام
اداری ساختار اینجوری بله به تعبیر
پریسکار. من میگم که اگر قرار یک طرحی خلافم بکنه، حتی سامانم باشه، میتونه خلاف کنه. یعنی اینجوری نیست مثلا فرضاً اگر سامان نیست این اتفاق میفته. این موضوع رو باید یه مقدار از به تعارض منفعت
جدا کنیم. بله.
آره. در رابطه با این سامان، خب طبیعتاً جناب آقای پریسکار اشاره فرمودن و حضرت عالی مستحضرین که ما به خاطر اینکه بتونیم یک شفافیت در نظام مالیمون ایجاد کنیم و یک نوع دریافتی های شفافی در مالیات داشته باشیم، باید اطلاعاتمون دقیق درست باشه.
بله.
ما چندین سال در نظام مالیاتی که صحبت میکنیم، میگن آها مالیات علرقه است، نمیدونم 25% مالیات بر اساس دفاتر است و نمیدونم بر اساس اظهارنامه است و 75% به طور علرقه است. بالاخره این علرقه است همه ناراضی هستند. طبیعتا ما برای کاهش مالیات علرقه است نیازمند این هستیم سامانه را تجاری کنیم که تمام اطلاعات اونجا ورود پیدا کنه.
بله.
زمانی که ما اطلاعاتمون به صورت شفاف در اونجا وارد نشه، ما انتظار دریافت مالیات از روی اسناد مدار که نخواهیم داشت. این که میگم بله ابر سامانه هست به این خاطر است که کمک میکنه به شفافیت در معاملاتمون، شفافیت در دریافت مالیات. شاید به نوعی میشه گفت که کمک میکنه به کاهش فرار مالیات. شما زمانی که مالیاتتون از روی دفاتر، از روی اسناد و مدارک نباشه، طبیعتا اونجا یه گریز مالیات هم اتفاق میفته.
بله.
حالا این گریز مالیاتی هم شما مستحضرین که میتونه به صورت قانونی هم اتفاق بیفته. ما اصلا کاری به این نداریم. بالاخره یه سامانه رو صدا اندازی میکنیم، یه عده از اون سامانه استفاده میکنن، یه گریز مالیاتی انجام میدن. اما ما بیشتر دنبال کسانی هستیم که فرار مالیاتی یا گریز مالیاتی انجام میدن به صورت غیر قانونی، یعنی عدم ورود اطلاعات، عدم وجود اطلاعات شفاف. همه اینا نیازمندی از شما این کار انجام بدیم تا این ابر سامانه که اشاره فرمودن یا اون چیزی که تحت عنوان ورود اطلاعات هست، حالا قبلا اظهارنامه میدادن دفاتر و مأمور مالیاتی میتونه به راحتی رد کنه. شما زمانی که اطلاعات شفاف باشه به نظرم ردی دفاتر، ردی اسناد مدارکم یه مقدار سخت‌تر میشه در حسابداری، در حساب ردن کارا مورد در واقع بررسی دقیق انجام گیره و مادی مالیاتی به راحتی میتونه از هر کدوم خودش دفاع کنه. مأمور مالیاتی که اینجا نمیتونه مالی نفوذ کنه. بذار اینکه بله یک اول سامانه است به شرط اینکه در اجرا هم دچار مشکل نشه کمک میکنه به بحث شفافیت و سهولت در دریافت مالیات و از طرف دیگر هوشمندی نظام مالیات هم نیازمند این کارها هست.
بله.
ما نمیتونیم بدون هوشمندساز نظام مالیات مثل به دریافت مالیات اقدام کنیم. اقتصادی که میخواد بر مبنای رقابت کار کنه، خب همه دوست دارن که درآمدشون بیشتر بشه، با کمترین هزینه بیشتر درآمد به دست بیارن، بیشتر سود به دست بیارن.
آقای رضا مظفری من
مالیاتی پردازن به رسیل جمله تکیم کنم
بله.
که مالیاتی پردازن به قول حضرت عالی یک هزینه به متحمل میشن.
بله.
خب اینا دوستان که اگر در حال هزینه بشه دسته همه هزینه حسابی افتی، نه برای یه گروه خاصی که شفافیت در معامله دارن اظهار میکنن اظهار مالیاتی به نظر نکن.
آقای رضا مظفری من پرسشم ناظر به نتیجه محوری است و واقعیت‌های میدانی اقتصاد ما نشون میده که این نتیجه محوری در کوتاه مدت حتما اتفاق نخواهد افتاد. دست کم من از صحبت‌های جناب علی و آقای پریزگاری به این نتیجه دارم میرسم. نکته اینجاست که آیا ما سنگ بزرگ علامت نزدن رو برداشتیم یا نه قاعده کار اینه که فراینده است، پس این مقدار مستلزم صبوری است، همونطوری که نگاه توسعه گرا نگاه صبوری است. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرض کنم بخره جناب آقای راسخ، ما باید از یه در شروع کنیم یا نه؟
بله.
این که بگیم آقایی مثلا فردا پوژه سنگینیه نمیدونم از لحاظ کار کردی یه مقدار سخت‌تر از مقاومت وجود داره، بالاخره از یه در شروع کنیم.
بله.
در دنیا شما ببینید هر معامله که انجام بدین اونجا نظام مالیاتی حضور داره. سیستم های معاملات چه برای آیدی چه برای سرمایه چه برای دارایی، هر گونه در پول که شما به دست میارین یه طرفش نظام مالیاتیه. ما اینکه این کار انجام ندیم، خب کی میخوام این کار انجام بدیم؟ تا کی میخوام از ناعادلانه بودن دریافت مالیات صحبت کنیم؟
نه مثلا ما معافیت مالیاتی رو آقای دکتر مظفری یا همین مالیات بر عایده سرمایه رو از سال 92 تا حالا دنبالشیم که انجام بشه و اخیراً یعنی قرار هست که تو مجلس اتفاق بیفته. دولت ها دب نداشتن، دبشون نبوده اجرای این قضیه. میخوام بگم حالا که الان ورود کردیم، انقدر جامعه ورود کردیم که نگیم خب حالا الان گذاشتیم بریم 10 سال دیگه ببینیم نتیجه بگیریم. از من ناظر به این معنا بود.
حالا من جلسه قبلا چای در خدمتتون بودم در رابطه با مالیات بر آیدی، صحبت این بود که یه پایه مالیات جدید هست.
بله.
بحث سامانه بحث جدید نیست.
بله.
دارم از ما قبلا مالیات را به صورت علرز تای می‌کردیم.
صحیح.
حالا میخوام اینو به صورت الکترونیکی انجام بدید.
بله.
یعنی اتفاقی اینجا افتاده بر مبنای اظهار خود مدعی مالیاتی بر اساس اطلاعاتی که خریدار و فروشنده ارائه می‌کنند.
درسته.
مالیات به صورت شفاف دریافت میشه.
بله.
ما فقط اومدیم از روش سنتی تبدیلش کردیم به سامانه‌ای.
درسته.
حالا این سامانه در قالب سامانه کارتخوان هست، سامانه به صورت درگاه پرداخت الکترونیکی هست، هر روشی باشه. یعنی ما شیوه کار رو عوض کردیم.
بله.
و به نظر من اگر ما بتونیم مدیان مالیاتی رو اقناع کنیم که این موضوع کمکش میکنه، حداقل برای کسانی که مالیات ناعادلانه ازشون گرفته میشد، کسانی که نمیتونستن اثبات کنن درآمدشون کمتر از اونچه که مأمور مالیات نوشته، حداقل اونا راغب خواهند شد برای اینکه اطلاعات دقیق رو وارد سیستم کنه و از این طریق هم نظام مالیاتی بتونه مالیات دقیق بشه بگیره، هم درآمد پایدار داشته باشه و کمک کنه به اجرای عدالت مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اجرای عدالت مالیاتی.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر هاشم مظفری، استاد محترم اقتصاد بین الملل در دانشگاه استان اردبیل، براتون عرض موفقیت میکنم. خداحافظتون میشه شما. آقای پریزگاری، جمع‌بندی بفرمایید و در جمع‌بندیتون اگه ممکنه با توجه به شناختی نسبت به نظام مالیاتی کشور دارید و اینکه 20 و چند سال ما به دنبال نظام جامعه مالیاتی هستیم و شاید نزدیک 6 ماه رئیس سازمان امور مالیاتی عوض کردیم از اون زمان که گفتیم آقا نظام جامعه مالیاتی، فکر کنم 6 یا 7 رئیس سازمان امور مالیاتی باشه که من این حرف ازش دارم میشنوم. فکر میکنید واقعیت های این حوزه آیا گونه ای هست که دست کم تا پایان دولت 13 ما شاهد تحقق عدالت مالیاتی باشیم یا خیر؟
خب عرضم به حضورتون که خب بالاخره این اصلاحات مالیاتی باید انجام بشه و این داخلش هیچ شکی نیست. ما میبینیم که نظام مالیاتیمون نسبت به بقیه کشور خیلی ناعادلانه تره. بقیه کشور حدود مثلا 90% از درآمد مالیات بر درآمدشون رو ثروتمندا میدن، توی کشور ما کلا میبینیم که چون حقوق بگیر دولت نیستن کلا بخش غیر شفاف میشه و مالیاتی آنچنانی پرداخت نمیکنه.
درسته.
به نظر من توی حالا دولت جدید اهتمام بر این بوده که این سامانه مودیان و اون سامانه های دیگه که بتونیم بر اساس اون مالیات آدنا رو بگیریم و دارن پیگیری میکنن و حالا ما انتظارمون اینه که حداقل توی این دولت اجرایی بشه، کما اینکه خودشون هم گفتن که حالا بالاخره سامانه مودیان قرار که تو پایان سال بالاخره اجرایی بشه برای همون مؤیدی هایی که بالاخره جزء صنوف هستن، حداقل برای اونا اجرایی بشه.
دانه.
به نظر من تا وقتی که نظام مالیاتیمون اصلاح نشه ما نمیتونیم در مورد وابستگی به نفت صحبت کنیم، بگیم که ما کشورمون نفت وابسته نیست دیگه، مشکلمون حل شده، مشکل بودجهمون، مشکل کسری بودجه. بالاخره این اصلاح باید یه روز اتفاق بیفته و به نظر من الان بهترین وقته، چون که هم درآمد نفتیمون کم شده و مجبوریم بریم سمت این کار. به نظر من اگه اهتمام همه دستگاه‌ها باشه به راحتی میتونیم اصلاحات انجام بدیم و از طرفی هم میبینیم که خود خواسته مردمه که اتفاق بیفته. وقتی که میبینن خیلی ها هستن که بدونی که هیچ مالیاتی پرداخت کنن روز به روز دارن ثروتمندتر میشن و اونا از درآمدشون مالیات کسر میشه، خودشون راغب بر این مسئله که بتونن نظام مالیاتی رو اصلاح کنن و مالیات عادلانه رو اخذ کنن.
خیلی از شما ممنونم جناب آقای سید وحید رضا پریزگاری، پژوهشگر محترم حوزه مالیات از اندیشکده اقتصاد مقاومتی، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدار.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه چالش از رادیو اقتصاد رسیدیم. من هم مثل آقای پریزگاری دیگر مهمانان محترم برنامه امیدوارم که به سمت تحقق عدالت مالیاتی حرکت کنیم، گرچه بیش از 2 دهه است که از این نکات داریم صحبت میکنیم، اما به حال اقتصاد تحریمی، اقتصاد غیر شفاف، اقتصاد زیرزمینی است و شاید زمان بیشتری ببره نسبت به یک اقتصاد معمولی متعادل نسبتا شفاف حرکت به سمت تحقق عدالت مالیاتی. به حال میگن انسان به امید زنده است. براتون آرزوی موفقیت کنم و اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم، تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی، بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده موندنم، بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده موندنم. شده از خیال تو تموم لحظه های من، بخون دوباره قصه ای که قصه ساز من تویی، زمزمه کن ترانه ای ترانه ساز من تویی، بیش از هوا بیش از نفس محتاج محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده موندنم.